میان من
نیست. آماده است.
من بارها از داستانی محترم خواهش کردم که آقا ورود بکنید بر بخش کشاورزی داره از بین میره. شما آنطوری که با یک دوز یا یک آدمی که میخواد به هر حال تو جامعه امنیت رو به هم بزنه، باید با کسانی که امنیت غذا رو به هم میزنن ما بیایم برخورد کنیم.
درست میفهمین. اجازه بدین جناب آقای جانباز اینجا حضور دارند، خب از وزارت جهادی کشاورزی هستن. شما نظراتتون چیه در رابطه با صحبتایی که شد توسط جناب آقای خان محمدی؟
آقای دکتر دلیری درست اشاره فرمودند، هم جناب آقای مهندس خان محمدی که خودشون تولید کنندند. ببینید ما اون داستان عرشبت خدمت شما فیله و اتاق تاریک، هر کدوم از زاویه‌ای به این نگاه میکنیم.
بله.
و زاویه‌مون هم درسته. ولی اگر جمله‌ای که جناب علی فرمودید جامعه نگری باید داشته باشیم، ببینید ما یه قانون داریم به نام قانون توزیع عادلانه آب کشاورزی، مصوب سال 1361، یعنی درست در عصر انقلاب این رو مجلس ما مصوب کرد و تا الان هم داره بر آب کشور حکمرانی میکنه. این قانون دو تا شق داره، یکی مدیریت منابع آب هست، یکی مدیریت مصرف آب. مدیریت منابع آب رو خب در اختیار همکاران خوب ما در وزارت نیروی که اونام سخت دارن تلاش میکنن که بتونن این آب رو به موقع تامین بکنن و در اختیار مصرف کننده قرار بدن که مصرف کننده عمدش هم بخش کشاورزی میمونه. مدیریت مصرف آب کشاورزی ما هم عرض کردم خدمتتون، ما از برنامه اول توسعه اومدیم رو مدیریت مصرف آب کشاورزی کار کردیم. من موجز میرم رو بخش کشاورزی. اومدیم آبیاری قطره‌ای رو توسعه دادیم، آبیاری بارانی رو توسعه دادیم، آبیاری کمفشار رو توسعه دادیم و آبیاری سطحی مدرن رو. الان که من داشتم عرض میکردم، ما خوشبختانه از 8.5 میلیون هکتار اراضی آبی و باغات آبی کشورمون که حدود 120 میلیون تن محصول تولید میکنیم تو این و عرض کردم بیش از 92% تو اراضی و باغات آبی، 8% ما تو اراضی و باغات دیمه، یعنی 8 میلیون هکتار اراضی دیم ما فقط کمتر از 7% یا 8% تولید رو به عهده دارن، چون ما اقلیم خشکی هستیم و تقریبا تو فصل کشت ما متاسفانه آبی در اختیار نداریم، بارندگی نداریم. این عرض کردم با 70 میلیارد متر مکعب آبی که الان مصرف میکنیم، آخرین آمارمون 33% اقتصاد کشور رو داریم پاسخگوییم، یعنی 33.25% که بانک مرکزی سال 95 آمارگیری کرده، اقتصاد ما وابسته به بخش کشاورزی مستقیم.
سال 95
الان همه حدود است، چون الان دیگه بقیه صنعت ها تقریبا افول کردن، کشاورزی تقریبا بالاتر. خب این 33% رو دارن 18% که تو بخش کشاورزی فعالن، یعنی به ازای هر درصدشون 2% دارن تو اقتصاد کشور نقش دارن. این برمیگرده به تلاشی که در مدیریت مصرف انجام شده. من عرض کردم ما قبل انقلاب 25 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میکردن، الان 120 میلیون تن. آبمون که دو برابر نشده، 10 برابر نشده. بخش کشاورزیمون هم از 25% اشتغالمون شده 18%.
خب این با توجه به رشد جمعیت هم باید یه
جوابگو شده دیگه. ما ببینید اگر ما این تولید رو نداشتیم، الان تو امنیت غذایی لنگ میزدیم، چون اون روز ما 30 میلیون نفر جمعیت کشور بود، الان 80 میلیون نفر
است. 84
میلیون خورده.
خب الان شما میفهمید بیش از 120 میلیون.
ببینید کشاورز، من این جمله رو بگم، این آخر جمله
بفهمید،
کشاورز ما تلاششو کرده. ببینید الگوی کشت
با همه کمبودها،
همه کمبودها و همه فشارها. ببینید الان ما بذر اصلاح شده نمیتونیم وارد کنیم، سم رو نمیتونیم وارد کنیم، مشکلاتی داریم دیگه چون تحریمیم، خیلی از مشکلات داریم، ولی کشاورز ما داره با آخرین تکنولوژی تولید میکنه. من یه مثال بزنم براتون، من رفته بودم مزرعه کشاورزی در جیرفت.
بله.
این کشاورز ما صادر کننده هندونه بوده به کویت، خیلی جالبه. پرسیدم سود داره برات؟ گفت بله. گفتم خب چجوری سود داره؟ گفت ببین، من اول همون جمله‌ای که جناب آقای خان محمدی فرمودن، کشاورزی قراردادی، من قرارداد بستم با یک فروشنده هندونه در بازار الاحمدی. اون گفت من این بذر رو میپسندم، این هندونه رو میپرد. اون روز، حالا صحبت 5 ساله میشه، رفته کیلوی 2.5 میلیون تومان بذر هندونه خریده و مشالله هندونه تولید کرد بود بسیار عالی، 100 تن در هکتار هندونه تولید میکرد و مستقیم هم میفرستاد برای کجا؟ برای بندر الاحمدی کویت و سودم میبرد و خودش هم قرارداد بستود با کشاورزای همسایه‌اش،
برنامه داشت و میدونید چه باید بکنه.
ببینید الان اینجوری که ما داریم نگاه میکنیم اینجوری نیست. ببینید شما شب یلدا هندونه درجه یک سر سفره داری، این 4 ماه قبلش کشاورز اومده برنامه‌ریزی کرده و رفته توی گلخونه اینو کاشته که ما بتونیم تو مصرف کننده داشته باشیم. این رو دو چیز هدایت میکنه کشاورز رو، یکی اقلیم و یکی اقتصاد. ببینید همون جمله که آقای خان محمدی فرمودن، شما فردا صبح بگو آقا من پیاز رو میخرم 10 تومن کیلویی، تضمین شده، کشاورز میاد براتون 10 تومن تولید میکنه، براتون پیاز تولید میکنه. ولی وقتی ما الان عموما این قراردادهایی که با کشاورز داریم به چه صورتی، اگر تو بازارمون به یه قیمت اندکی ازش میخریم که این ضرر نکنه، اینم کار خیلی خوبی ها، چون من یه مثال بزنم براتون ببینید چقدر
دلال ها و واسطه ها بذارن،
اگر بذارن. ببینید یه نکته ظریفی داره، ببین ما یه گندم رو از کشاورز میخریم،
بله
درسته؟
بله.
من به ذرس قاطع بهتون میگم یکی از مشکلاتی که سازمان برنامه تو 4 ماه اول سال داره پرداخت پول گندم به کشاورزه، فقط یه دونه گندم،
بله.
اونم 10 میلیون تنه. شما حساب کنید ما همین اندازه یونجه هم تولید میکنیم، همین اندازه هم مثلا 4-5 میلیون تن سیب هم تولید میکنیم، 4-5 میلیون تن سیب زمینی هم تولید میکنیم، 5 میلیون تن گوجه فرنگی هم تولید میکنیم، 2 میلیون تن برنج هم تولید میکنیم. اگر همه اینا رو بخواد دولت بخره اصلا امکان پذیر نیست و به همین دلیل هم عرض کردم خدمتتون اول که ما بیش از 95%، بیش از 96% کشاورزی ما خصوصیه و خدا رو شکر که خصوصیه. تنها بخش صنعت ما که خصوصیه صنعت کشاورزیه، در صورت و متاسفانه اقتصاد ما میدونی دولتیه، 85% اقتصاد ما، اقتصاد کل کشور ما دولتیه، فقط کمتر از فقط بخش کشاورزی که اقتصادش خصوصیه و اینم موجب این همه خلاقیت شده تو بخش کشاورزی که ما از 25 میلیون تن رسوندیم به 120 میلیون تن، بهره‌وری آب کشاورزی رو از 7 کیلوگرم کردیم 1.2 برابر، راندمان رو از 33% کردیم.
دولت که 45%
فقط دولت حمایت میکنه.
اگر حمایت میکرد فکر نمیکنیم مثلا 170-80 میلیون تن هم میتونست باشه تا 200 میلیون تن حتی نزدیک بشه.
بله ببینید دقیقاً درست میفرمایید، دقیقاً درست میفهمم.
ما الان میتونستیم تمام مصرف غذا و کشاورزی هم کشورهای حوزه خلیج فارس، بله، و منطقه سی‌آی‌اس رو داشته باشیم.
دقیقاً درست میفرمایید و خوشبختانه دولت داره حمایت میکنه، ولی خب میدونید ما متاسفانه 20 سال اخیر رو تو تحریم
ملموس نیستش.
چرا ملموسه؟
در بعضی جاها ما میبینیم هست. ببینید تو... ما چرا هنوز امهای سیب زمینی داریم، امهای پیاز داریم، امهای گوجه فرنگی و غیر از ذلک به صورت مقطعی در سطح کشور در هر برهه‌ای؟ چرا باید ما ببینیم؟ یه درد واقعا
این رو باید آقای خان محمدی هم کمکم کنن.
آقای خان محمدی هم همینطور
من توضیح میدم خدمتتون. ببینید ما یه صنعتی داریم تو کشور به نام صنایع تبدیلی. این مشکل کشاورز نیست، این مشکل بخش کشاورزی نیست که سیب زمینی تولید کرده. متاسفانه صنایع تبدیلی ما پا به پای این تولید جلو نیامده. این برمیگرده به صنعت ما،
اونجا نقدینگی وجود نداره.
به صنعت ما ببینید، نقدینگی هم باز مشکلی که با صنعت
هست. بازم یه قسمت دیگری از وام ندادن ها به صنایع تبدیلی باعث میشه که ما صنایع تبدیلی اونجا باگ داشته.
نکته ظریفش همینجاست، خوب جایی دست گذاشتی. ببینید کشاورز تولیدش کرده، بخش کشاورزی تولیدش کرده، به وزارت کشاورزی هم گفتن تو باید آب رو هم مدیریت کنی، مدیریت مصرف آبش هم داره میکنه. ولی وقتی ببین من یه مثال ساده بزنم، خیلی برای من جالب این مثال، یه روزی من رفتم جیرفت دیدم کشاورز توت فرنگی کار ما در جیرفت از هر هکتار 20 تن توت فرنگی مرغوب تولید میکنه، رفتم در سنندج دیدم این آقایون 2 تن تولید میکنن، 3 تن تولید میکنن.
بله.
هماهنگ کردم مدیر آب و خاکمون با چند تا کشاورز نمونمون از استان کردستان زحمت کشتن تشریف بردن جیرفت، خدمت همکاران آب و خاک ما در جیرفت. علاوه بر این که اینا رو بردن بازدید کردن، سال بعد این بزرگواران رفتن آبیاری تیپ رو تو کردستان برای توت فرنگی پیاده کردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تا دیروز آقایی که 5 لیتر آب داشت تو 5 هکتار رو میکاشت 10 تن تولید میکرد، حالا با 5 لیتر آبش 20 هکتار میکاره و 400 تن تولید میکنه. یه دفعه بازار جواب نداد، یعنی این توت فرنگی تو دستشون موند. ببینید اقتصاد کشاورزی یه مقوله بسیار پیچیده‌ایه که نیازمند همکاری همه صنعت. علاوه بر این ما تو صنایع تبدیلی باید آمادگی لازم داشته باشیم که بتونیم این رو تو انبار گرم نگه داریم، انبار سرد نگه داریم، بعد ببریم فراوری بکنیم. برای مثال الان سیب زمینی در دنیا که تازه خوری مصرف نمیشه، ما هنوز ببین 40 سال 50 سال در دنیا دیگه شما سیب زمینی اندک تو تازه خوری مصرف میشه. عموما همه رو میری کجا میخری؟ نیمه فریز شده از فروشگاه میخری،
صنایع تبدیلی دیگه.
آره میخری میاری تو خونه و تو فریزرت هر وقت خواستی تو غذات استفاده میکنی. چرا ما باید هنوز سیب زمینی رو بخریم از بازار، یعنی کشاورز بکنه تو گونی بیاره تو بازار، ما فلهی بخریم ببری خونه نصفش رو؟
اون فرهنگه میشه دیگه.
آره. نه صنایع تبدیلیمون به هم
خب آخه فرهنگ مصرف هم باید باشه دیگه.
همتراز با عرض کردم ما کشاورزامون 7000 سال دارن توی مملکت کشاورزی میکنن. بسیار بسیار قدر آب رو میدونن، بسیار فرهیختن. من 30 خورده سال تو بخش کشاورزی دارم کار میکنم و میدونم کشاورز ما قطره آب رو میدونه، قطره آب رو. ولی یه نکته ظریف وجود داره، بقیه متاسفانه بقیه کسانی که باید دو امدادی کشاورزی محصول اومد سر مزرعه کشاورز باید یا بره تو انبار گرم یا بره تو انبار سرد یا بره توی صنایع تبدیلی یا بیاد تو بازار تو و برسه به چرخه مصرف. بقیه اون فعالی اون بقیه همراه همزمان با نبوغ کشاورز جلو نیومدن، به همین دلیل اونها عقب افتادن نه کشاورز.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید من قبل از اینکه با جناب آقای خان محمدی بخوام شروع کنم، در روی خط جناب آقای دکتر نظری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس رو داریم. آقای دکتر عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه.
بله خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم. ما با توجه به اینکه در پایان تقریبا وقت برنامه‌مون نزدیک داریم میشه، من سوالم این هستش که آقای دکتر من می‌خواستم از شما اینو بپرسم که کشاورزی تهدیدی برای آب به حساب میاد یا آب تهدیدی برای کشاورزی؟ این مسئله مبحث امروز ما هستش که داریم با کارشناس‌های محترممون راجبش صحبت می‌کنیم.
خدمت شما عرض کنم که در واقع هر دو به شکلی تهدید هستن. از این که آب تهدیدی برای کشاورزی هست، یعنی که اگر ما دقیقا آب رو نتوانیم به درستی مدیریت کنیم و با همین وضعیت موجود ما مسیر کشاورزی رو ادامه بدیم، در واقع عملا کشاورزی نابود خواهد بود به خاطر عدم تأمین آب مناسب.
بله.
و از طرفی این کشاورزی هم تهدیدی برای آب هست. ما با توجه به محدودیت منابع آبی که داریم و خدمت شما عرض کنم که میزان بارش هایی که سطحش در این منطقه سرجم از سقف بالایی برخوردار نیست، ما با این محدودیت منابع ناگزیریم که این منابع رو درست استفاده کنیم. بلذا من معتقدم که هم به شکلی این مدل استفاده از آب در صنعت کشاورزی تهدیدی است برای خدمت شما عرض کنم منابع آبی کشور با توجه به محدودیت ها و همچنین برعکس قضیه. پس هر دو طرف میتونه تهدید باشه، هم کشاورزی تهدیدی برای آب باشه با این مدلی که ما داریم بدون استفاده از الگوی کشت در واقع داریم تولید رو انجام میدیم و برعکس قضیه هم هست که هر دوشی که در اشاره فرمودن مطلب درستی است. به نظر من هر دو رو بنده صحیح میگذارم.
حضورتون عرض کنم که در مجلس جدید که خب تقریبا میشه گفت که چند ماهی هستش که از این مجلس جدید ما میگذره و اینکه آیا واقعا ما در مجلس جدید روی کرده درستی داریم، عمل کردی که ملموس بخواد بشه برای کشاورز، برای مصرف کننده، راجب بحث کشاورزی، بحث غذا، بحث اینکه ما باید حمایت واقعا درستی و از کشاورز داشته باشیم در رابطه با همه موارد، یه مقدار حالتای شعارگونه نخواد باشه. من میخوام ببینم چه برنامه‌هایی واقعا مجلس جدید در رابطه با کشاورزی داره.
ببینید، در موضوع آب که الان محور این بحث بود، من عرض میکنم که در موضوع آب قانون برنامه ششم توسعه تعیین تکلیف کرده، منتها مالاسف قانون اجرا نشده. ما الان به سال پایان برنامه رسیدیم، سال 1400 پنجمین سال پایان برنامه ششم هست، آخرین سال هست، ولی مالاسف ما میبینیم الگوی کشت در واقع مدیریت منابع آب رو در اینجا تضمین میکرده اجرای نشده. این که الان ما لنگ قانون نیستیم، الان نمیتونن بخشای مرتبط بگن ما چون قانون نداشتیم اقدام نکردیم. نه، قانون بوده، اراده جدی برای پیاده سازی قانون وجود نداشته. ولی من فکر میکنم که مجلس شورای اسلامی الان باید از بعد نظارتی خودش از اون ظرفیت استفاده کنه، همون قانونی که وجود دارد و باید اجرا می شده و نشده همون رو اجرا کنه.
بله،
ما الان کمبود قانون تو این بخش نداریم، مشکلی نه که قانون اجرا نشده.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از این که دعوت ما رو پذیرفتین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ممنونم،
خدا حافظ شما.
جناب آقای خان محمدی، شما نظرتون در رابطه با این سوالی که من ازشون کردم، میشه شما از نقطه نظر خودتون جواب بدین؟
اینهای نظری چیزی رو گفتن که الان خودشون تو مجلس هستن. بله. و خودشون هم میدونن که این از سال 80 به هر حال مصوب شده، ابلاغ شده، ولی آیا یه کسی که بخواد الگوی کش رو اجرا بکنه، آیا قوانینی در اختیارش گذاشتن که بتونه الگوی کشت اجرا کردن؟ که تنها وزارت جهاد کشاورزی که نمیتونه این رو اجرا بکنه، هزار تا قانون داره. همین نماینده که الان داره میگه که مثلا حساب کن الگوی کشت رو، میری در یه روستایی میخواد رأی بگیره، میگه برید چاه غیر مجاز بزنید، من حمایتتون میکنم. ما از سال 1333 ممنوعه دشتای ممنوعه رو اعلام کردیم. بله. در حالی که بعد از اون استانهای مختلف هزاران هزار چاه غیر مجاز ایجاد شده که هر کسی به دوره خودش، به دوره نمایندگی خودش غیره، به جای اینکه بیاد به قانون برسه، اومده فقط در فکر خودش بوده که آقا من بتونم مثلا توی کجا رأی بیارم، اگر مثلا فلان جا چاه غیر مجاز را امروز اومدن مدیریت بکنن، بیان آزادش بکنن. ما تا معنیش کردیم، تا زمانی که معتقد به قانون نباشیم، کشاورزان ما به گفته آقای جانباز همه تلاششون رو میکنن. تنها قشری بودن که در اقتصاد مقاومتی که جناب رهبر انقلاب فرمودند پیش رفتن. بله. در تولید، جهش تولید، همه اینها را الان من مدیریت یه بخشی رو میکنم که آقای جانباز میدونن ما 126 تن سیب زمینی در هکتار تولید میکنیم. بله، اینها هستن. ببینید، کشاورزای ما تلاششونو کردن، تمام در آموزش اگر کوتاهی بوده انجام دادن، خودشون بذر رو وارد کردن، همه کارا رو اینا رو انجام دادن، ولی متاسفانه تا زمانی که قیمت ما، بله قیمت ما واقعا اون چیز خودش رو نگیره، واقعا ما نمیتونیم که همه اینا که آب رو مدیریت بکنیم، نمیتونیم کشاورز. بله. از هم 120 میلیون تن ما 30 میلیون تن سایه
خیلی متشکرم از شما. بله، با توجه به اینکه وقت ما به پایان رسیده، تشکر میکنیم از هر دو عزیز و از شما شنونده محترم که تا این لحظه با ما بودین، تشکر میکنیم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه تا همیشه با امام رحمت الله علیه، مروری بر وصیت‌نامه الهی امام خمینی رحمت الله علیه.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار،
اکنون که من حاضرم، بعد نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز ایستادگی در اصول انقلاب در درجه یک.
اصول انقلاب هم همون چیزاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره، اینا پایه‌های انقلاب.
همیشه با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه تا همیشه با امام و موضوع وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی قدس سره رو در خدمتون هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
من وصیت خیرخواهانه در این آخر عمر به شما میکنم که اولاً با این ملت طاغوت زده رنج کشیده که پس از 2500 سال ستمشاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش خود را از زیر بار ستم جنایتکاران همچون رژیم پهلوی و جهانخواران شرق و غرب نجات داد، به جنگ و ستیز برخواسته اید. چطور وجدان یک انسان هرچه پلید باشد راضی می شود برای احتمال رسیدن به یک مقام با میهن خود و ملت خود این گونه رفتار کند و به کوچک و بزرگ آنان رحم نکند؟ من به شما نصیحت می کنم دست از این کارهای بیفایده و غیر عاقلانه بردارید و گول جهانخواران را نخورید، و در هر جا هستید اگر به جنایتی دست نزدید به میهن خود به دامن اسلام برگردید و توبه کنید که خداوند ارحم الراحمین است و جمهوری اسلامی و ملت از شما انشاءالله می گذرند، و اگر دست به جنایتی زدید که حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده باز از نیمه راه برگشته و توبه کنید، و اگر شهامت دارید تن به مجازات داده و با این عمل خود را از عذاب علیم خداوند نجات دهید، و الا در هر جا هستید عمر خود را بیش از این هدر ندهید و به کار دیگر مشغول شوید که صلاح در آن است.
وقتتون بخیر. با برنامه تا همیشه با امام و آقای دکتر محمد صادق کوشکی میهمان محترم برنامه در خدمتون هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در خصوص نکاتی که در وصیت‌نامه اومده خیلی صحبت شده، اما بحث رقابت‌های سیاسی و اساساً الگوی تعامل سیاسی که تعامل با مخالف هم در این فضا قرار میگیره، اساساً حضرت امام در وصیت‌نامه خودشون بحث برخورد با مخالفین رو چگونه بیان میکنه و اساساً چه سازه‌ای رو پیشنهاد میده؟
ببینید، تو وصیت‌نامه جالبه، یکی از بندهای وصیت‌نامه اختصاص پیدا کرده که مخاطبش ضد انقلاب‌ها و افرادی هستند که با در واقع گروه‌ها و اشخاصی که با نظام جمهوری اسلامی، با مردم و ساختار حکومت دینی مخالفن. اصلا امام اونا رو مخاطب قرار داده. یعنی این در واقع بازم نشون دهنده اون روح دینی و معنوی است که امام حتی برای مخالفین نظام جمهوری اسلامی، مخالفین انقلاب اسلامی، برای مخالفین خودش هم دغدغه داره و این فلسفه دین هستن. دین حتی اومده مخالفین رو هم هدایت کنه. ایشون یه بخش خیلی مفصلی از وصیت‌نامه رو، یکی از بنده‌های وصیت‌نامه، بند نون وصیت‌نامه امام، در واقع مخاطبش فقط افراد ضد انقلاب هست. امام اینجا میان و نصیحت، تعبیرشونه نصیحت میکنن به کسایی که با انقلاب مخالفن، وصیت میکنن به افرادی که با انقلاب مشکل دارن، با ملت ایران، با جمهوری اسلامی مشکل دارن، و میگن اول سران اونها رو مخاطب قرار میدن، میگن اول به سران این گروه ها، بعد امام میگن به کسانی که فریب این رهبران رو خوردن، رهبران گروه های مختلفی که حالا در دهه 60 به شکلی و هنوز هم در دهه 4 انقلاب به شکل دیگری این مخالفت ها رو ابراز میکنن. ایشون میگن یک، کاری که شما میخواید بکنید مقابله با مسیر ملت، مقابله با مسیر ملت نمیشه، موفق نمیشه. شما گروهی، چند تا گروه سیاسی یا نظامی تروریستی هستید. آمریکا مگه تونست با اون ابرقدرت به ملت ضعیف و فقیر ویتنام که اراده کرده بود استقلالش رو موفق بشه و پیروز بشه؟ آمریکا زورش به ملت ویتنام نرسید. آمریکایی که برنده جنگ دوم جهانی بود، سلاح هسته‌ای داشت، قدرتمندترین ارتش دنیا رو داشت، چند سال جنگ پیوسته با ملت ضعیف، فقیر و توسعه نیافته ویتنام داشت و شکست خورد. اون وقت چجوری شما میتونید چند تا گروه تروریستی و نمیدونم گروه های حالا مستقر در خارج از کشور و در داخل و اینها، گروه هایی که با نظام و انقلاب مشکل دارید و مخالف هستید، میخواید حکومتی رو که یه مردم پشتشن براندازی کنید؟ مگه میشه؟ مگه شدنیست؟ امکان مگه داره؟ این رو ذکر میکنن. بعدش میان میگن که نکته مهم که تعبیرش اینه که میگه من خیرخواهانه تو این آخر عمر شما وصیت میکنم که این کار بی حاصل رو انجام ندید. این کار حاصلی نداره، به نتیجه نمیرسه. شما فقط عمر و زندگی و آیندهتون رو دارید تباه میکنید، به جایی نمیرسید. و اصلا چرا میخواید با یه ملتی که میخواد مستقل باشه، خودش باشه، دشمنی میکنید؟ مخالفت با این مردم، با این حکومت چی در واقع نصیب شما میکنه؟ مگه ملت ایران چه جرمی مرتکب شده که این همه گروه تروریستی باید بریزن و در واقع امنیتش رو خدشه‌دار کنن؟ مگه چی خواسته؟ مگه خواسته مثلا تجاوزگری کنه؟ مگه ملت ایران خواسته مثلا حق کسی دیگر رو برداره؟ یه ملتی که گفته میخوام بعد از سالیان سال مستقل باشم، آیا حق ملت ایران اینه؟ یعنی ایشون حتی با گروه‌های تروریست و برانداز داره نصیحت میکنه و تعبیرش اینه که من خیرخوان دارم به شما نصیحت میکنم.
این مش رو در ابتدای انقلاب، خصوصا در 2-3 سال اول انقلاب، حتی در مقابل منافقین هم نظام به نظر من از خودش نشون داد.
یعنی خود امام
و امام،
بله امام بارها اصلا تعبیرشون که من نصیحت میکنم، من میخوام برگردید. حالا جالبه که امام اینجا مرحله بندی میکنن به چه صورت. میان میگن که وجدانتون رو قاضی کنید، فکر کنید آیا این دشمنی فایده داره، آیا به جایی میرسید، آیا اصلا موفق میشید. یک بحث بعدی میان میگن که اگر جنایتی نکردید توبه کنید، به دامان ملتتون برگردید و در واقع جمهوری اسلامی و مردم از شما خواهند گذشت. این اتفاق افتاد. ما در سال 2003 میلادی و 2004 میلادی در واقع شرایطی پیش اومد که بخش زیادی از اعضای گروهک مجاهدین خلق که در عراق مستقر بودند، اینها فضای فراهم شد، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد اینها اونایی که جنایتی مرتکب نشده بودند برگشتن به کشور، ازشون استقبال شد، تحویل خانواده ها داده شد، بهشون برشون کار فراهم شد، برشون شغل فراهم شد. رقمی بیش از 1000 نفر از اعضای گروه منافقین که تو ارتش آزادی بخش رجوی بودن، اینا خودشون برگشتن، نه محاکمه شدن نه دادگاهی شدن و رفتن و الان دارن زندگیشون رو میکنن، شهروندان این مملکتن و به تعبیر امام توبه کردن و انشالله که سعادتمند بشن و آخرت خوبی پیدا کنن. اصلا جمهوری اسلامی میخواد همه فرزندانش، حتی فرزندانی که در مقام دشمنی رفتن، برگردن. این اولین توصیه امامه. امام میگه حالا اگر احیانا جنایتی کردید، دستتون به خون آلوده شده، کسی رو کشتید، ضربه ای زدید، باز هم توبه کنید. مجازات این دنیایی شما رو در آخرت پاک میکنه و آخرت دیگه شما عذاب نخواهید شد. یعنی امام تو این مقطع هم دغدغه اینو دارن که یک فردی که تروریست مسلح علیه مردم ایران جنایتی انجام داده، امام میگه من خیر تو رو میخوام، بیا تسلیم شو، اگر مجازاتی برات در واقع به خاطر جنایتی که کردی پیش بینی میشه، بپذیر تو این دنیا، که پذیرش مجازات تو این دنیا خیلی ساده تر از پذیرش در واقع اون دنیاست. و میگه حتی اگه اونایی که نمیخوان بیان تسلیم بشن، نمیخوان ایران بیان، برن. تعبیر امام اینه، هر جا که هستید عمر خود را هدر ندهید، به کار دیگری مشغول شوید. میگه حتی ممکنه شما نخواهید بیاد ایران، اشکال نداره، برید گوشی از دنیا زندگی عادی و طبیعیتون در واقع در پیش بگیرید و بدونید که مخالفت با یه ملت، ملتی که تصمیم به استقلال گرفته، راه به هیچ جایی نخواهد برد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم این برنامه یکی از نکات بسیار خوبی رو که حضرت امام اساسا حتی با معارضین و دشمنان مسلح انقلاب اسلامی هم نگاه ناصحانه و نگاه هدایت مدار داشتن رو گفتید و ادبیات گفتگو، بازگشت، توبه و بازگشت به دامن ملت رو توصیه کردن.
در هجوم